خب عزیزان، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با ادامه برنامه امشب. به ساعت 19 رسیدیم. بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اون که نام و یادش آرام بخش دلها و قلب هاست. سلام به شما خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی. من حمید عبیری با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته باز هم به تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم پرداخت. امشب نگاه ما اقدامات فرهنگی برای کنترل برخی هیجانات در کشور خواهد بود. چشم‌انداز 12مین همایش ملی نخبگان در حکمرانی و سیاست‌گذاری. تداوم هشتگ سازی و فریب مخاطب در توییتر و رمزگشایی از واقعیت. نحوه جرم‌انگاری در خصوص دروغ سازی در فضای مجازی. و در بخش رصد هم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو مرور خواهیم کرد و از تحولات این روزهای ایران از زبان رسانه‌های فارسی زبان بیگانه خواهیم شنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید به ما منتقل بکنید. سوژه خاصی اگه مد نظرتون از طریق این سامانه برای ما ارسال کنید. اینجا ایران، تهران، پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
بریم سراغ پرونده هفته و در خصوص تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی دیگر از زوایای این بیانات رو بررسی بکنیم و اون هم اقدامات فرهنگی برای کنترل برخی هیجانات در کشور هست. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز. حاج سالک سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، درود و سلام به شما و همه شنوندگان این برنامه. انشالله موفق باشید.
زنده باشید، متشکرم. جناب حاج سالک، با رهنمود رهبر انقلاب چطور میشه دستور کارهای فرهنگی رو در این خصوص طراحی و اجرا کرد با توجه به اینکه حضرت آقا در مقاطع مختلف اشاره کردند که هر رشد و توسعه و پیشرفتی قرار باشه در کشور اتفاق بیفته لازمش کار فرهنگی و برنامه‌ریزی فرهنگی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون یکی از مباحث اصلی و اساسی از قبل از انقلاب تا بعد از پیروزی انقلاب تا الان موضوع مباحث فرهنگ دینی است.
بله.
که زیر ساخت همه فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و اجتماعی و تربیتی آموزشی ماست.
بله.
اگر از منابع اصلی خوب استفاده نکنیم، ناچاریم تسلیم آورده های غربی ها و بیگانگان برای رشد فرهنگی باشیم.
بله.
در حقیقت تغییر سبک زندگی و این نگران کننده است، در حالی که ما در متن منابع اصلیمون برنامه ها با هدف گذاری و راهبردهای قوی فرهنگی رو داریم.
بله.
اونتاش اون کسانی که باید وارد میدان بشند بعضا با سستی و یا ضعف وارد این صحنه ها میشن و توجه به مسائل اصلی ندارن. شما ببینید مقام معظم رهبری حفظه الله فرمان تهاجم، بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن.
بله.
ولی یه عده اعلام کردن در سال قبل که این تعامل فرهنگی است نه تهاجم فرهنگی. پیش بینی کردن که آینده در گوشه خانه های شما حضور بیگانگان در رابطه با مسائل اعتقادی و فرهنگی شکل خواهد گرفت. خطابشون به حوزه‌های علمیه قم و جای دیگه بود که برای 20 سال آینده و 30 سال آینده باید مطالعه و مسائل مختلف فرهنگی رو پیش بینی کنید. این فرمایششون 14 سال قبل به حوزه علمیه قم.
بله.
و اونها رو مسئول فرهنگی دینی مردم دانستن که در این جهت خطابشون به مراجع و بزرگان بود. در مسائل اخیر مقام معظم رهبری باز تکیه میکنند بر همین مسئله فرهنگی و دینی.
بله.
و اشاره ای داشتن به ساختار مسائل فرهنگی که یه اجلاسی هم آقای رئیسی و اینها گذاشتن، یه صحبت هایم بین دستگاه های زیربط فرهنگی هفته گذشته برگزار شد.
بله.
ما در کشورمون دستگاه های فعال فرهنگی زیاد داریم. دفتر تبلیغات داریم، سازمان تبلیغات داریم، عرض کنم حضورتون وزارت ارشاد داریم با اون همه ید و ویزا و تشکیلاتش، معاملت های فرهنگی در کل این وزارتخونه ها داریم، دستگاه های متعددی در مسائل فرهنگی فعالند و کار میکنند. حتی در فضای مجازی افراد و شخصیت هایی وارد شدن و پاسخهایی رو میدن و مسائل رو مطرح میکنن، یعنی سوال، ابهام و شبهه رو پاسخ میدن.
بله.
و این مطلب خیلی خوبیه و نسل جوان هم مرتبط هستن.
بله.
من یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم و اون نکته اینه که در سال 1395 مرکز آمار ایران وقتی آمار جمعیت رو گرفت 79 میلیون خورده ای رقم زد.
بله.
بعد اعلام کرد 70% تولدها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. یعنی نوجوانها و جوانهایی که نه حکومت شاه رو دیدند و ساواک و اون فشارها، امام با اون عظمت، جنگ 8 ساله و مسائل دیگر رو ندیدند.
بله.
و در این مدت تشکیلات های فرهنگی هم نتوانستند ذهن افراد رو و جوانها رو مدیریت کنند. رشد ابزار تکنولوژی یعنی فناوری و مسائل دیگه سبب شد که بحثی تحت عنوان جنگ های شناختی یا علوم شناختی مطرح بشود.
بله.
یعنی سوار شدن بر اندیشه و ذهن افراد، تسخیر ذهن انسانایی که هیچ عقبه رو اطلاعی ندارن.
بله.
و اونو مدیریت کردن. ثمره این حرکت مباحثی که اخیراً در کشور شاهدش بود. بنابراین مقام معظم رهبری هم در جلسه خود به اصطلاح شورای مصلحت می‌فرمایند که فارغ از جزئیات و چند و چون وقایع بزرگترین کار کرد، اتفاقات اخیر نه جزئیات میدانی و حتی دم دادن ناامنی که حتما خودش جرمی است نابخشودنی، بلکه اولویت و مسائل حاشیه‌ای رو به اصطلاح تراشیدن برای کشور، برای کشوری است که در یکی از بزرگترین کارزارهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای تاریخ معاصر به اصطلاح به سر می‌برد. ببینید تکیه مقام معظم رهبری در جلسه به اصطلاح شورای مصلحت روی این چند مطلبه: امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای.
بله.
امروز امپراتوری رسانه‌ای قوی ترین حرکت رو در قالب شایعات، دروغ، راست، حق، باطل، همه چی رو در اختیار برای کنترل ذهن افراد به کار ببره. در حقیقت یک کار بزرگی رو امپراتوری رسانه‌ای داره انجام میده تو بعد مسائل فرهنگی و اون این که قدرت تفکر را از نسل جوان میگیرد.
بله.
وقتی قدرت تفکر گرفته شد، بنابراین نمیتونه نسبت به مسائل خودش و جریانات مختلف فکری فرهنگی فکر کنه. اینجا جایی است که باید ما مدیریت بومی فضای مجازی رو اونگونه به اصطلاح اداره بکنیم.
بله.
که بتوانیم مسائل واقعی را به ذهن نسل جوان خودمون ببریم.
نسل شما جوان یه نکته
خیلی غیر از نسل 20 سال قبل و 30 سال قبل.
بله، شما یه نکته خیلی مهم رو اشاره کردین و اون همین که برخی اتفاقات و برنامه ریزی ها باعث میشه که قدرت فکر کردن منطقی و اون عقلانیت رو از نسل جوان میگیره. این میشه همون هیجانات اجتماعی که در نسل جوان هست و در بعضی از اتفاقات و وقایع و شرایط هم بروز و ظهور پیدا میکنه. ما این هیجانات رو الان دیگه باید شناخته باشیم بعد از برحال سالهایی که با این نسل ارتباط داریم و داریم باشون زندگی میکنیم. موضوع اینه که در دستور کار کارهای فرهنگی مشخصا هیجانات اجتماعی رو چطور باید تعریف کرد؟
ببینید اینجا هیجانات نوجوان و جوان یک امر طبیعی است و احساساتش. شما نمیتونید این احساسات و این هیجانات رو به اصطلاح خاموش کنید، بلکه باید اونو هدایت کنید. چگونه باید هدایت کنیم؟ راه‌های متعددی داره. یک، با مهندسی فرهنگی چهره به چهره باید به سوالات، ابهامات و شبهاتش پاسخ داد.
بله.
دو، باید ارتقاء علمی و بصیرتی و آگاهی‌های او رو در باب استرسازی‌های مختلف رشد داد.
بله.
یعنی بی‌بصیرتی انسان رو در میدان دشمن میبره و بازی میکنه.
بله.
ولی عالماً آگاهن و با بصیرت حرکت کنه خیلی قویه. نکته سوم، فراهم کردن رشد نسل جوان با برطرف کردن موانعی از قبیل بیکاری و مسائلی از این دست. مسائل اینا مشکلاتی است که سر راه جوان هست و او رو تحریک میکنه و دشمن روی ذهن او همین کار رو انجام میده.
بله.
که تو آینده ای نداری، ناامید میکنه، مایوسش میکنه. و خب وقتی یه جوانی به حالت یأس رسید، دست به هر کاری میزنه.
همینطور.
و این نکته مهم است که ما باید سوار ذهنش بشیم. و ما شرایطی رو داریم پیش میبریم که در دانشگاه های ما اساتید باید وارد بشن. تو همین اختشاشات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان یه مرتبه 6-7 از اساتید بلند پایه اینا وارد شدن بین این جوان ها.
بله.
و نشستن صحبت کردن، چند ساعتی طول کشید، سوالات اینا رو همه رو پاسخ دادن. خیلی زیبا و جالب اون لیوان رو قسمت پرش رو نشون دادن، نه قسمت خالیش.
بله.
بعد خود این جوان هایی که اعتراض و آشوب میخواستن بکنن از اساتیدشون خواستن که آقا میشه ماه یک جلسه اطلاع رسانی به ما داشته باشید؟ این منطقیه. بنده خودم در دانشگاه اصفهان رفتم، حدود 2000 جمعیان 3.5 ساعت به 500 تا سوال پاسخ دادم.
بله.
بدون سانسور. خب وقتی آمدم پایین واقعا صفحه عوض شده بود، دیدم این جوانهایی که با فطرت پاک هستن علاقه مندن مشکلات رو بفهمن. مثلا ما با شفافیت باید با اونا صحبت کنیم. این مهندسی چهره به چهره نقش اساسی در رشد و گسترش فرهنگ اسلام ناب و اطرت داره.
درود برشون.
نکته بعد، باید کسانی که در دانشگاه‌ها و مدارس همیشه سر کلاس‌ها ایجاد یأس می‌کنن و یه آمریکایی ساختن یه بهشت برین، همه رو تشویق می‌کنن برید اون طرف.
بله.
این رو باید جلوش رو دستگاه نظارتی محکم بگیرن. این خیانت به نسلی است که در میدان ورود کرده. بنابراین بیان تاریخ انقلاب، گفتن این مسائل، ارتباط مستقیم با نسل جوان میتونه بسیاری از مشکلات رو حل کنه.
خیلی متشکرم از شما جوی سالک. شب خوبی داشته باشید. ارادتمندم. شب عالی، به خیر و خدا نگهدار. زنده باشید. سلامت باشید. ممنونم. خداحافظ. در پرونده هفته و در ادامه تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات فرهنگی برای کنترل برخی هیجانات در کشور رو بررسی کردم. در گفتگو با حجت الاسلام احمد سالک، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز. شبتون بخیر باشه. همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. در هر ساعتی از شبانه روز میتونید از طریق این پل ارتباطی نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه دارید با ما و همکارانمون مطرح بفرمایید.
جامعه بدون خط خوردگی.
اما بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی امشب، در خصوص نحوه جرم‌انگاری در خصوص دروغ‌سازی در فضای مجازی قرار هست گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون طرح ساماندهی فضای مجازی مجلس. آقای فلاحی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
زنده باشید. بفرمایید که آیا مجلس در این خصوص راهکار ویژه‌ای داره؟
بحث طرح ساماندهی فضای مجازی هم تو که می‌دونید خب کمیسیون مشترک تشکیل شد مثلا از 85 قانون اساسی مجلس، این رو سپردن کمیسیون مشترک و چندین جلسه برگزار شد، بخش زنده داشت و کمیسیون مذکور آیین‌نامه داخلیش رو تصویب کرد. کلیات این طرح هم به تصویب رسید و اساس درخواست برخی از نمایندگان بعضی از مواد به این به شورای عالی فضای مجازی داده شد و بر اساس ریاست مجلس الان منتظر هستیم که طرح برگرده کمیسیون مشترک و انشاءالله بقیه مواد به اون به تصویب برسه.
و اینکه جرائم در چه بستری باید تعریف بشه، چطور اصلا چارچوب بندی شده که کدام یک از اتفاقاتی که در فضای مجازی در این خصوص میفته جرمه و کدام دسته از اطلاع رسانی ها و اخبار و مطالبی که منتشر میشه جرم نیست؟
ببینید بند مخصوص به این بحثی که حالا با دوستان داشتیم چند روز پیش تو بحث جرم انگار اینها طبیعتا خب با مشورت هایی که با دستگاه قضایی طبیعتا داریم انجام میدیم.
بله.
ولی شما ببینید الان خیلی از کشورها در بحث فضای مجازی کسی اگر مطالب دروغ منتشر بکنه، به یه روزای گذشته هم شاهد بودید در بحث زن کشور اطراف ما هم باز این قانون مطرح شد که کسی اگر در فضای مجازی دروغی رو منتشر بکنه و توابع اون دروغش رو بپردازه و در واقع به نوعی جرم‌انگاری شده و با اونا برخورد میشه. ما متأسفانه الان اینو در فضای مجازی خودمون نداریم. کسی هر مطلبی که در فضای مجازی بذاره به هیچ وجه این مسئله اون زیرساختای قانونی رو نداره که ضمانت برخورد داشته باشه و چنین اتفاقی نیفته که در روزهای گذشته ما شاهد بودیم.
یعنی الان در مجلس داره این موضوع بررسی میشه که این اتفاق بیفته، چون اخیرا الان... یه خبری بفرمایید بفرمایید.
بله عرض کردم ما الان مواد باقی مونده که شورای عالی فضای مجازی در واقع انجام داده، مواد باقی مونده رو ما گفتیم بیارن داخل مجلس که ما تو مجلس این کار انجام بدیم. منتظریم که جلساتی که ریاست محترم مجلس داشته این کار انجام میگیره که بتونیم زودتر در واقع این کار رو انجام بدیم. این بخشایی که شما اشاره میکنید بحث جنونداری باید با مشورت دستگاه قضایی انشالله انجام بدیم.
بسیار متشکرم از شما. نکته دیگه باقی مونده های فلاحی؟
متشکرم.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص نحوه جرم‌انگاری در باره دروغ‌سازی در فضای مجازی گفتگو کردم با حجت الاسلام محمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون طرح ساماندهی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی. متشکرم از این که ما رو میشنوید در بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. کافیه که وارد تارنمای ما بشوید به آدرس radiogoftogu.ir. ذیل جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو یه بخشی طراحی شده به نام سوژه است، شما پیگیری از ما وارد بشید، سوژه های مد نظرتون رو پیشنهاد بدید، ما در برنامه یه رویداد و بدون خط خوردگی حتما به سوژه های شما خواهیم پرداخت. نوزده و بیست و دو دقیقه است و هنوز هم شما بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دنیا بدون خطخوردگی.
امشب هم میخوایم در خصوص اظهارات جوزپ بورل گفتگو بکنیم و باز هم بررسی بکنیم در ارتباط با جناب آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای آبشناس سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای آبشناس، آقای جوزپ بورل در شرایط این صحبت‌های اخیر این دیدگاه نژاد پرستانه رو مطرح کردن که خود اروپایی ها شروع کننده دو جنگ جهانی بودن و اون رو به دنیا تحمیل کردن. در واقع با این وجود چرا آقای بورل چنین اظهاراتی رو مطرح کرده؟
البته خب باید به این صحبت شما هم این رو اضافه بکنیم که این وحشه اروپایی بودن که رفتن سرزمین های مختلف رو تصرف و غارت کردن. کشورهای متمدن جهان در اون زمان کشورهای شرق بودن و همین خاورمیانه، شمال آفریقا، اینها تمدن‌های تاریخی بشریت در اینها نهفته بود. همین وحشی‌های اروپایی بودن که اومدن اینها رو رفتن اشغال کردن و اموال اینها رو غارت کردن، با اموال اینها رفتن اروپا رو ساختن. و امروزه خب متاسفانه می‌بینیم که این دیدگاهی که در ذهن آقای بورل هست، البته ایشون حالا اومده دیدگاهی که در ذهن بسیاری از سیاستمداران اروپایی هست رو منعکس کرده و هنوز تصور میکنه که اون باغ بهشت همون اروپا هست و بقیه جنگل هستن، در حالی که خب امروز میدونیم که هرچی بدبختی بشریت داره میکشه از زیر سر همین طمع و اون حس وحشیانه و غارتگری اروپایی ها هستن.
بله.
هستش. یعنی حتی ایالات متحده آمریکا و کانادا و این مجموعه ای که از طرف اروپایی ها ساخته شده و امروزه، یعنی از روزی که ساخته شده تا به امروز، هرچی جنگ ما در تاریخ معاصر میبینیم یه طرفش خود اینها بودن، اینها مسبب نابودی تمدن بشریت دارن میشن.
بله، یه نکته رو عرض بکنم برای شنونده هایی که حالا شاید به تازگی به جمع ما اضافه شده باشن و مطلع نباشن از اظهارات جوزپ بورل، اینکه یکی دو روز پیش جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که اروپا یک باغ و باقی دنیا جنگل‌های وحشی، باید مراقب باشیم که به هر حال اتفاقی برای این باغ نیفته. بفرمایید.
ببینید، با همین دیدگاه هست متاسفانه اینها حالا در حالا این مسئله ممکنه بحثش خیلی طولانی باشه، اما در دورانی که اینها کشورهای متمدن رو غارت می‌کردن،
بله،
در واقع یک سری متفکرین نژادپرست صهیونیست با اینها همراه شدن،
بله،
و به اینها آموزش دادن که چه کارهایی رو انجام بدن برای اشغال و غارت ملت‌های دیگه، و خب خودشون در واقع شریک بودن در این جریان.
بله.
و خب الان هم دارن از این جریان سوء استفاده می‌کنن. این ذهنیت رو در اروپا و در جاهای جوامع مختلف از طریق جنگ رسانه‌ای ایجاد می‌کنن که همه مردم دیگر کشورها همه وحشی هستن و فقط تمدن در اروپا و آمریکا هست، و اگر احیانا مثلا آمریکا بیاد در عراق، در افغانستان، در یمن، در هر جای دنیا انسانها رو بکشه، بمباران بکنه، میلیون ها آدم رو بکشن، به خاک و خون بکشن، هیچ مشکلی نیست، چون اینا آدم های وحشی هستن، اینا انسان نیستن.
بله.
همین ذهنیت رو امروز درباره مردمان فلسطین ایجاد کردن، به گونه‌ای که ما می‌بینیم که صهیونیست‌ها مردمان فلسطین رو در بزرگترین زندان انسانی قرار دادن.
بله.
و کشتار فجیعی بر علیه اینها انجام میدن، اما چون اینها از اروپا اومدن پس اینها متمدن هستن، اونها غیر متمدن هستن و حق دارن اینها رو بکشن. یعنی تحلیل بر این اساس انجام میشه.
بله.
و خب می‌بینیم حتی همین امروز هم که ما همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در فرانسه مردم فرانسه چطوری دارن توسط نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی فرانسه قلقم میشن.
بله.
دیروز در انگلیس قلقم میشدن،
در آلمان هم اخیراً،
بله، در آلمان شده. در ایتالیا، در بقیه کشورهای اروپایی به صورت وحشیانه دارن اینها رو قلقم میکنن، این رو به عنوان تمدن معرفی میکنن، در حالی که خب بقیه رو غیر متمدن معرفی میکنن.
چقدر خوب بود این اشارات حضرت عالی آقای آبشناس. تو همین روزهایی داره این اتفاقات میفته و در لحظه که آقای جوزپ بورل همزمان داره چنین اشاراتی
بله
میکنه.
دقیقا همون جایی که آقای جوزپ بورل داره حرف میزنه، الان به صورت وحشیانه اینها دارن مردم رو قلقم میکنن، اصلا مثل حیوان دارن با مردم برخورد میکنن، در همون کشورهایی که اینها اونها رو به عنوان کشورهای متمدن داره معرفی میکنه.
بله.
به عنوان باغ سبز معرفی میکنه. خب به هر حال رسانه های خودشون هستن که دارن نشون میدن که با چه شرایطی دارن اینها رو قلقم میکنن، همش هم به خاطر اینکه فقط مردم معترض هستن که آه چرا سیاست مداران اروپایی سرسپرده آمریکا شدن و کورکورانه دارن در صورت آمریکا رو اجرا میکنن.
آقا جوزپ بورل گفته که اروپا یک باغه، آمریکایی‌ها نسبت به این موضوع و نسبت به این اظهارات واکنشی نداشتن؟ یعنی اونها آمریکا رو هم از آمریکا رو هم از اروپا جدا کرده و مجزا.
البته ایشون این بحث رو وقتی مطرح میکنه، بحث نژادپرستانه رو وقتی مطرح میکنه، اونها بخشی از آمریکایی ها که از نژاد اروپایی هستن رو اونها رو متمدن میدونن، بقیه آمریکایی ها رو قبول ندارن، همین بحث رو تضمین میدن به بقیه. یعنی من وقتی که در مورد رژیم صهیونیستی صحبت کردم، اینها چون بخشی از یهودی هایی که در سرزمین های اشغالی امروز رفتن ساکن شدن از اروپا هستن، اینها به نظر اروپایی ها آدم هستن، ولی بقیه